بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. سومین شرطی که در مضاربه ذکر کرده برای رأس المال در عروه، از ثالثا ان یکون معلومن قدرن و وصفن ولا تکفی المشاهده و انزال به معظم القرر. سومینه که معلوم باشه از لحاظ مقدار و وصف، یعنی رأس المال شرط اولین بود که عین باشه نه دین. شرط ثانی این بود که قول ایشان درهم و دینار باشه. شرط سوم اینه که معلوم باشه از لحاظ مقدار و وصف، چون گفتیم سه چیز هست: ذات شی، کیفیت شی، کمیت شی. ذات شی که قبلا گفتن که درهم و دینار مثلا باشه، از لحاظ قدرم معلوم باشه، کمیت، وصف، چون همون درهم و دینارم از لحاظ وصف انواعی و اقسامی داشت. خلاصه معلوم باشه قدرن و وصفن. ولا تکفل مشاهده و انزال به معظم القرر. تنها دیدن کافی نیست، باید بشمارن. معلوم باشه که از لحاظ کمیت چه اندازه است. هرچند به اون مشاهده معظم قرر مرتفع میشه، ولی کافی نیست و بایستی کمیتش کاملا معلوم باشه. جواب یک سوالی را عرض کنم. چند روز قبل، روز چهارشنبه بود یا سه‌شنبه، یکی از برادران محترم پرسیدن که صاحب جواهر که معتبر میدانه، شرط میدانه در مضاربه رأس المال درهم و دینار باشه، لیس الا، خب این چطوری با اون وسعتی که شمولی که دین اسلام داره، که در همه جا مضاربه، در همه ازمان، در همه امکنه بایستی رایج باشه، خب این چطور جور در میاد؟ چون برای اینکه یه قول آخرین بود که ما عرض کردیم مطلق اسمان کافی باشه، اما ایشان با چند نفر دیگه میگفتن که نخیر، بایستی درهم و دینار باشه، ذهب و فضه مسکوک باشه. جواب این است که اینجور مسائل ما زیاد داریم در فقه من، این قبیل مسائل زیاده و از این جهتی که اجزایی که لازم هست توجه به آن عنصر زمان، بایستی با توجه به عنصر زمان هر مسئله استنباط بشه. مثلا چند روز قبل هم باز در جواهر خواندیم که در اواخر بحث دیات، که خب روایت داشتیم که امام دیه، امام عاقله کسی است که عاقله نداره، در جنایات خطایی عاقله زامنه. وقت برای عاقله ما ترتیبی ذکر کردیم، در روایات ما بود، بالاخره آخرین مرتبهش این بود که امام عاقله است برای کسی که عاقله نداره. خب امام از جهت این که سرپرست و زعیم جامعه است، همانطوری که انفال مال امام است، خمس مال امام است، وارث و من لا وارثه امام است، از طرفی هم خب یک جریانهایی پیش میاد که بایستی امام عهده‌دار پاسخ این جریانها باشه. یکی از آنها این بود که امام عاقله کسی است که عاقله نداره. صاحب جواهر گفتن کسی اگر بخواد بگه در زمان غیبت فقیه عهده‌دار این موضوع هست، از خرافات فقه و از مضحکات که ما قبول نکردیم. حالا اینکه خب قاعده اقتضا میکنه به اینکه امام خب زعیم است و سرپرست، همونطور که عرض کردیم انفال و خمس و وارث و من لا وارث از این قبیل چیزا، طرف دیگه هم این قبیل خسارت ها را، دین کسی که قادر بر اداء دینش نیست از این قبیل چیزا، خب بر عهده امام، امام نشد نایب امام باید باشه. خب از این قبیل مسائل ما در فقه زیاد داریم، منظور ما این بود. خب این مسائل باید بالاخره حوزه وظیفه داره که حل کنه، از ما انتظار هست که حل کنیم این قیل مسائل، که پاسخگوی فقه، شمول و فراگیر بودن فقه و جوابگو بودن فقه برای همه احتیاجات هر زمانی باید حوزه علمیه باشه. ولی خب باید توجه داشت به این که از طرفی هم نبایستی این موضوع باعث بشه بعضیا که در فقه وارد نیستن بیان و بگن خیلی خوب در فقه چین و چنان هست و پس بایستی این فقه تغییر پیدا کنه. فقه اگر بنابشه تحولم پیدا کنه، فقه پویا به اصطلاح بر اساس قوانینی که و قواعدی که در دست داریم، این کار هر کسی نیست، کار اون کسی است که بتونه جواهر را قلن بفهمه. فقه جواهری یعنی جواهر را بفهمه، مسائلی که در آنها صاحب جواهر در اون زمان مطالبی گفته بر اساس زمانهای بعد حل کنه. به وجود آوردن این تحول کار کسی کتاب را بفهمه، سنت احادیث را با رجالش بتونه غور کنه و بفهمه، مجتهد باشه که تو فقهیه را کاملا بفهمه، جواهر را بفهمه. بعضی اصلا جواهر جلوش بذاریم مثلا نمیفهمه ولی میخواد تحول در فقه ایجاد کنه یا انتقاد از اسلام فقاهتی بکنه، خب این درست نیست. کسی باید این کار را بکنه، خلاصه که با توجه به عنصر زمان خودش فقیه باشه، یعنی کسی باید جواهر را کاملا بتونه بفهمه، کتب فقهیه دیگر بتونه کاملا بفهمه، روایات را بفهمه، با رجالش بتونه اجتهاد کنه بفهمه. بله چنین کسی حق داره که اون وقت بگه برای فلان مسئله در جواهر فلان طوره، باید فلان طور باشه. این قرار برای اختیار است که بله تغییر نه، بر اساس که بسید زوابط ما یک کلیاتی از اهل بیت علیهم السلام داریم، بر اساس اون کلیاتی که هست. بله کلی همین که عرض کردیم، صاحب جواهر استنباط کرده بود، صاحب جواهر استنباط کرده بود به این که باید زحافظه مسکوکین باشه لیسه الا، ما این قبول نکردیم. ولی بر چه اساس قبول نکردیم؟ بر اساس استدلال فقهی در برابر ساج. بله کسی که بتونه اینجور استدلال فقهی کنه از روی همون مبانی فقه بتونه اثبات کنه، بعد حق داره که اینجور. اما نه اینکه کسی که نمیتونه روی مبانی فقهی استدلال کنه بیا اظهار نظر بکنه. انتقاد و اظهار نظر مال کسی است که بتوانه که روی مبانی فقهی بر اساس ضوابطی که در اخبار احادیث هست، ضوابطی که از اهل بیت علیهم السلام هست، بر اساس اون ضوابط بتونه بله جوابگو باشه. بله اما نه اینکه هر کسی که بتونه از جای خودش باشه بگه خیلی خوب چون صاحب جواهر اینطور گفته بس معلوم میشه این فقه جوابگو نیست و بس باید فقه دیگه ایجاد کرد، نه. این کسی باید این کار بکنه که اولا جواهر رو بتونه بفهمه، جواهر را کاملا بتونه بفهمه، کتب فقه دیگه بتونه بفهمه، روایات را با رجالش بتونه بفهمه. بله بیان نظر قبول داریم بر اساس ضوابط کنه، اما نه این هر کسی این کارو بکنه. بله اینو خواستم عرض کنم که ما باید توجه کنیم که ما در حوزه قوم خلاصه وظیفه بسیار سنگینی داریم، اون تحول لازمه در فقه باعث در حوزه ایجاد بشه، اما به این ترتیب که عرض کردم نه این هر کسی ایجاد بکنه، اما حوزه این وظیفه رو داره. خیلی خوب، حالا بالاخره این بود که از ثالث، این سوم این بود که شرط رأس المال معلوم باشه قدرن و وصفن و مشاهده کافی نیست، هرچند معظم قرار به اون مرتفع بشه. خب در اینجا ما اقوالی روز چهارشنبه عرض کردیم از تذکره و از خلاف و از مفتاح الکرامه و جواهر، رو عرض کنم که از شیخ در مبسوط و علامه در مختلف و این اقوال عرض کردیم که ملاحظه فرمودید. برای تکمیل قول مبانی عروه رو عرض کنیم، بعد دیدیم چه باید عرض میکنیم. مبانی العروه در صفحه 23 ایشان جزء کسانی است که علم به رأس المال را از لحاظ مقدار و وصف لازم نمیدانن و جهالت را مطلقا، ولو اینکه جهالتی که معالش به علم نباشه. چون یک قول این بود که لازم است علم به رأس المال قدرن وصفن، که این قول عروه و محشین فعلی عروه است و مفتار کلام اینا. قول آخر این بود، قول ساجوار تفصیل بود، گفت که حین العقد لازم نیست ولی جهالتی باشه حین العقد که یعول الی علم که بعدن بشمارن و بفهمن رأس المال چقدر بوده کافیه. قول سوم قول مبانی العروه است علامه فی المختلف و اینا که نمیگن نه خیر، ولو مجهول باشه الالعبد به صحت عقد مزاره و ضرر نمیرسانه. ایشان در صفحه 23 از مبانی العروه فرمودن که اول حرف صاحب جواهر ذکر کرده که بعدا متعرض میشیم ما. گفته صاحب جواهر گفته اگر جهالتی باشه در رأس المال مانع از تحقق ربحه، برای اینکه رب مشترک هست بینه ها، ولی بر اساس مقدار رأس المال ما تر رأس المال ندانیم چه اندازه است، چطوری میتونیم بگیم که اینقدر از رب مال این و اینقدر مال اون؟ اینطوری گفت و گفته ببین که چون روح این معامله ربحی است که بعداً به وجود میاد و باید اون مقدار ربح معلوم باشه، جهالت در رأس المال مستلزم جهالت در مقدار ربحه. از اینجا صاحب جواهر گفته است که اگر جهالت معدی به علم نباشه مبطل عقده. ایشون اشکال میکنم به صاحب جواهر، میگم به این که چون یکی از دلایل صاحب جواهر نهی از قرار بود که نهی النبی صلی الله علیه و آله عن القرار. قرار البته بعدا بحث میکنیم، قرار به معنی خطر ایشان میگیرن، یعنی قرار به معنی خطره، اینجا خطری بود نیست. برای اینکه یک کیسه پول گذاشته اونجا، میگه این کیسه رو بردار با این مضاربه کن، منفعتش نصف به نصف شرکت بعدا تقسیم میکنیم. خب بعدا برمیداره میشماره، بعدا نشمرد، در حین معامله کم کم که از این کیسه پول در میاره خرج میکنه، یادداشت میکنه، حسابش میدانه. اگر اون کار رم نکرد تا آخر مجهول ماند رأس المال، باز به قرعه، اولا قول عامل در مقدار پول مسموعه با بینش، ببخشید با یمینش. اگر عامل هم گفت من نمیدانم، این ممکن است که با قرعه معین کنن. ایشان میگن قرعه هم نشد، حاکم با تسالویی که بین اینا به وجود میاره مطلب را حل میکنه. این حرف آقای خویی است که در مبنا را فرمودن. بله، تفسیرش هستم که عرض کردم، ایشان فرمودن که اگر ما قبولم بکنیم که قرار مانع است در عقود، اینجا تخصصاً خارجه، چون قرار معنی خطره، در اینجا قرار نیست. همین که عرض کردیم برای خاطر که خطر نیست که کم یا زیاد، پول اونجاست، تو کیسه است، تو صندوق، مثلا نشمردن، فعلا عقد واقع ساختن، بعد که برمی‌داره اون شخص با این کار میکنه میفهمه، نفهمیدم آخرش با قرعه و اینا حل میشه. بله، بنابراین ایشان فرمان که در اینجا ایو قرارن و خطرن در بین نیست، چون قرار معنی خطر مالیست یا ارزیست یا نفسیست و کلها مفقودن فی المقام. بنابراین فظاهر و عدم اعتبار هذا الشرط فی عقد المضاربه نظرن لعدم الدلیل علی، در عقد مضاربه علم بر اصل مال شرط نیست، برای اینکه دلیلی بر آن نداریم. بله، اینم فرمایشش. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا علم به رأس المال همونطور که عربه و اینا گفته بودن لازم هست، لازم نیست، از چرا بایست اینه حل بکنیم. من نیجا نوشتم که بحث در اینجا در مثل علم به رأس المال که شرط صحت عقد هست یا نیست و امثال این شروط که در عقود مورد بحث قرار بگیره یا شرط هست یا شرط نیست، یقعو اولا از این جهت که آیا در این طور شرایط تعبد شرعی هست، اونجا که شارع مقدس گفته که فلان چیز شرط، ما بگیم شرطه، اگر نگفته باشه بگیم شرط نیست، یا نه خیر تعبدی شرعی در اینجا در بین نیست، بلکه ملاک سیره عقلاست، چون این قبیل معاملات در میان عقلا و اهل عرف قبل از اسلام رواج داشته. شارع مقدس آمده اینا رو امضا کرده، بله بعض جاها رد کرده از بعضی از معاملات یا از بعضی از جهات، بعض جاها قیدی حدی آورده، اما مادامی که ردی از جانب شارع نیامده، مادامی که دلیلی بر تقییدی تهدید نداشته باشیم، متبع همان سیره عقلاست. این اول نکته است. و البحث فی لزوم العلم به مال القراض و امثاله من سایر ما تعلق به العقود من الشرائط مثل بیع و اجاره و جعاله و اینها، یقع و من جهت انه هل یه تعبدی یون شرعی یون، آیا این قبیل شرائط تعبدی شرعی است؟ او هی من الامور المرتبطه بالمعاملات التي كانت شایعه بین الناس فی شرق الارض و غربها قبل الاسلام، یا این قبیل شرایط از اموری است که مرتبط است به معاملات و این معاملات هم بین مردم شایع بود قبل از اسلام، و امضا شارع الاقدس، شارع اقدس آمده که اینه امضا کرده. بله، و الحق هو ثانی، حق همین دومی است که این قبیل معاملات در میان اهل عرف قبل از اسلام رایج بوده، و این ازم فلازم اتباع ما علیه العرف، مالم یستر من الشارع ردعون او تهدیدون و تقییدون. بنابراین ما باید به اهل عرف مراجعه کنیم، به اتباع کنیم ما علیه العرف را، مادامی که طرف شارع ردی، مثلا شارع آمد ربا را رد کرد مثلا، و حالا این خب یکی از معاملات بود دیگه، مثلا رد کرد و امثال اینا، به یه خمر را، به یه خنزیر را، مادامی که طرف شارع ردی نرسیده یا تهدیدی تقیید نرسیده مثلا، و باید اتباع کنیم. و علیه فلابد در این نظر نزل کیفیت معاملات هم، باید ما نگاه کنیم به کیفیت معاملات اهل عرف. ولا ریب انه فی مقاصدهم المعامله یحتمون، شکی نیست که اهل عرف در مقاصد معامله خودشان اهتمام می‌ورزن، اولا به ذوات الاشیا که میخوان ببینن کسی که خرید و فروش کنن اجاره میدن مثلا، ذات اون شی در خرید و فروش، ذات اون شی آیا هنته است یا شعیر است، طلاست، نقره چیست مثلا، اولا به ذوات الاشیا، من ایست که اونها در همان او دینارن او شعیرن او هنتتن و غیره هم. و ثانیاً یهتمون به اوصافها، اهتمام می‌ورزن به اوصاف و اشیا، من ایست جوده و رداعت، خوب بودن، بد بودن و سایر خصوصیاتی که به اصناف این کل نوعین، گندم انواعی داره، برنج انواعی داره، به اوصاف اشیا هم در مقام معامله اهتمام می‌ورزن و دقت میکنن. و ثالثاً به مقدارها و کمیتها، ذات اشیا اوصافش، ثالثاً مقدار و کمیتش. خب حالا آیا در تمام معاملات اینطوریه یا معاملات فرق دارن؟ ولا شک انهم یهتمون به هذه الجهات الثلاثه و یدققون فیها، در بعض عقود مثل بیع و اجاره و امثال هما شکی نیست در این که اهل عرف و عقلا اهتمام می‌ورزن به این سه چیز، به سه جهت، ذات شیء و وصف شیء و کمیت شیء، و در این سه تا دقت می‌کنن، در مثل بیع و اجاره که مما هو متمحض فی المعاوضه، چون بعض عقود هست که متمحض در معاوضه است، به این طوریه، ولی داخل دقت کنن در بیع چون متمحض در معاوضه است، بعض عقود متمحض در معاوضه نیست، حالا عرض میکنیم، بله اینا متمس به اجاره و اینا. کما لا ریب فی تساهلهم فی الجمله فی مثل صلح و الهبه و الوصیت تملیکیه، مثلا فی الجمله اهل عرف تساهلی هم داره در مثل صلح، در صلح مثلا عرف انقدر دقت نمیکنه، چون صلح هست بر اساس سازش بین دو نفر هست، این است که در وزنش خیلی دقت نمیکنن. در مثل صلح در هبه مثلا، خب هبه یه چیز که خیلی دقت درش نمیشه که چی داده به من، مثلا من به دقت کنم به من که چه کس اون کسی من چه چیز هبه کرد، وصیت تملیکی وصیت کرده بعد از مردن من صلح مال مال من مثلا به زید دی، الان نمیگن صلح چه اندازه است. و یرون فی اقتفارا لا یرون فی غیره، در این قبیل عقود صلح و هبه و وصیت تملیکی اقتفاری اهل عرف میبینند که این اقتفار را در غیرش نمیبینه. اینجا تو پرانتز من نوشتم و یسلق فی جملت منها هذا المثل السائر فی الفارسیه، در جمله از عقود این مثل سائر در فارسی صدق میکنه، اسب پیشکش داد دندانش نمیشمارن، در بعضی از عقود که اساسش بر پیشکش کرد، پیشکش کردن و هبه کردن، دقت یه اسب بخواب بخره دندانش میشماره، خیلی دقت کنه، ولی اگر شما یه اسبی که رو شما کسی هبه کرد دندانش نمیشمارید، چون برای که قبل تو میگید، برای خاطر عقود فرق دارد، در اون عقد خیلی دقت، در این خیلی دقت نمیشه مثلا. و یستقا فی جملت منها هاز المثل و سایر و فی الفارسیه، اسب پیشکش داد دندانش نمیشمارن. خب بعد از که فهمیدیم که عقود بالاخره دو قسمن، یک قسمتش در اونها دقت به کار برده میشه زیاد در اون سه جهت، یک قسمتی نه، اون اندازه دقت به کار برده نمیشه. حالا و اما رأس المال فی المزاربه والعرض والبذر فی المزارعه والاصول فی المساقات، این سه تا عقد خیلی به هم دیگه نزدیکن. در مزاربه خب رأس المال رکن است و باید با اون کار کنن، در مزارع عرض و بذر خب مهمه، در مساقات اصول که همون درخت ها رو بهش میگیم، اصول ثمار، اصول اون درخت ها میگن اصول، خب اینا بین چطوره حالا؟ فلا بد من النظر الا ان العرف و الا ان العرف و العقلا هل یهتمون به تعیین من جمیع الجهات، در این ستام آیا اهتمام میورزن به تعیین از همه جهات؟ و ان العلم مقدار رأس المال هل یکون لازما عندهم ام لا؟ علم مقدار رأس المال عند اهل العرف در حین عقد مضاربه لازم شرط اعتبار داره املا. حالا شما چی میفرمایید؟ ما میخوایم از این را پیش بریم ببینیم که از این را میتونیم حل کنیم یا نه. آیا در مضاربه و مضارعه و مساقات اون اهتمامی که و اون دقتی که در بیع و اجاره بود در اینجا باز اون دقت وجود داره در نظر اهل عرف و عقلا یا نه؟ بله؟ دقیقا اون سیره است دیگه، در راه سیره میخوایم پیش بیام، از راه سیره میخوایم پیش بیام. بله، همین میخوایم. چیه دیگه؟ میخوایم ببینیم دیگه، میخوایم ببینیم آیا در سیره عقلا هست و چیش کار نداریم. در سیره عقلا این دقت و اهتمامی که در بیع و اجاره هست درباره عوضین مثلا، آیا اون دقت و اهتمام در مضاربه هم نسبت به رأس المال هست؟ در مضاربه نسبت به عرض که عرضی باشه که حاصل بده، بذر چه بذری باشه، در مساقات درخت چه نوع درختی باشه، آیا اون دقت و اهتمامی که در بیع و اجاره و امثال آن که متمحض فلم آوزه است وجود داره، آیا اون دقت و اهتمامم در مضاربه و مضاربه و مساقات وجود داره یا نه؟ گاو در مزار در گاو مخابه، در چه معامله گاو مخابه؟ در مزار به گاو مخابه. نه، بحث اینجا است که اون پولی که با نوان سرمایه مخابه، قبلا خواندیم که در مزار قبلن خواندیم که در مزارعه باید رأس المال پول باشه. فکر کنم بعضی از روزهای جنبایی نبودید اینجا. گفتیم اگر یه وقت جنس هم باشه باید جنس را قیمت کن، قیمت اون را بعد از قیمت تبدیل به قیمت باید رأس المال باشه. گفت چیه؟ حالا حالا ببینیم اینجا وجهان. همین از کنم. آیا در مضاربه و مضاربه، حالا عرض من تمامش میکنیم، آیا در رأس المال در مضاربه و عرض و بعض در مضاربه و اصول در مساقات باید نیا کنیم اهل عرف و عقلا هل یهتمون به تعیین ام لا؟ من نمیشتم و ظاهر و هوال اول، یعنی یهتمونه، اهتمام میبرزن. علاما نرا من سیرته هم حیثو نرا منو یهتمونه به تعیین مقداره اندل عقد. ما میبینیم که اهل عرف اهتمام میبرزن به تعیین مقدار رأس المال اندل عقد. حالا یه تساهل و نفیه در اون تساهل به خرج نمیدن. ما اینطور میبینیم، تشخیص ما این است که اند اهل عرف تعین رأس المال عند العقد لازم میدانند و هذه سیرت التي کند شایعتا بینهم، این سیره ای که بین مردم شایع بوده، قد وقعت الا ما کنت علی موردا لامضاء شارع العقد است، این سیره که وجود داشته بین مردم، الا ما کنت علی همان طور که بوده مورد امضاء شارع العقد قرار گرفته و علیه فلا احتیاج الا دلیل آخر لإثبات اشتراط العلم به مقدار رأس المال و عدم کفایت المشاهده. بنابراین احتیاجی نیست به دلیل دیگری تا اثبات کنیم که علم به مقدار رأس المال شرط و مشاهده کافی نیست و انزال به ها موزمون قرار ده. بعد ما کنال علم به مقدار رأس المال معتبرن فی المضاربه فی سیرت العرف و العقلا. بعد از اینکه علم به مقدار رأس المال معتبر باشه در مضاربه در سیره عرف و عقلا و این سیره علاما کانت علیه را شارع مقدس امضا کرده، همین کافی است که لازم باشه علم بر رأس المال ما از این راه به نظر بنده پیش آمده. حالا نکته هایی از کرده سمت لون و این ما ینبغی ان یعلم فی المقام ان فی التمسک فی المسئله بما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله من نهی عن القرار او عن بیع القرار اشکالن. باید توجه داشت که در اینجا تمسک کردن به نهی نبی صلی الله علیه و سلم عن القرار و عن بیع القرار در تمسک به این اشکال هست. روایتش روز چهارشنبه عرض کردم، حالا عرض میکنیم، البته سندش لازم نیست بخوانیم، برای این روایات از طرق عامه و خاصه منقوله و مورد اعتماد و استناده و اگر ضعفی هم در سند باشه استناد فقها اون رو جبران میکنه. اینجا احتیاجی به بحث از لحاظ سند نیست، ولی از لحاظ متن اشکال هست. برای خاطر قرار به چه معنا هست؟ آیا قرار یک معنا داره که با جهالت بسازه یا نه؟ حالا عرض میکنم مبنی بالی مبنی مونی دیگه، همه هر مسئله اینطوریه، هر مسئله اینطوریه. دلیلشون سیره عرف و دیگه، سیره و ممزات، سیره ممزات انده، سیره ای که ممزات انده شرع باشه که حجت نمیدانه، سیره ای که ممزات انده شارع لحدس باشه که حجت نمیدانه. حالا میرسیم، حالا عرض کنیم بعد. خیلی حرفا بعدا از عرض بنده معلوم خواهد شد. حالا اینجا وارد میشیم به یک مسئله ای که این قرار نه النبی عن القرار و عن بیع القرار در کلمات صاحب جواهر در اینجا در کتاب متاجر فقهای دیگه هست. میخوام ببینم که آیا به این میشه که تمسک کنه؟ ما میگیم احتیاج به این نیست. آیا میشه به این تمسک کرد؟ حالا ببینید دیگه.
بعضی از موارد هست که در عرض مضاربه همینجوری میگن.
بعضی موارد یعنی چی؟ یعنی بعضش خاص؟ نوع میزانه. نوع ما داره میگیم. این طور مسائل مسائل قالبی و نوعی است. حالا یه وقت زید و عمرو کار کردن مربوط نیست. نوع همیشه در اینطور مسائل میزانه. نوع مردم، سیره نوع مردم میزانه. و شارع مقدس هم همون سیره ای که جرا علیه نوع مردم همون شارع مقدس میگه امضا کرده. نوع میزانه بعض اشخاص که دلیل نمیشه. حالا این خانه ما خیلی چیز معلوم خواهد شد. و این با این بغن یعلم فی المقام این است که در تمسک در مسئله به اون دو تا خبر، یکی نهی النبی عن القرار، یکی نهی النبی عن بیع القرار، حالا آدرسش بعدم باز عرض کنم، اون رو زمان عرض کردم، در تمسک به اینها برای ما نعرفی اشکال هست که صاحب جواهر اینا زیاد داشتن. فان الحدیث به هذا المضمون و این ولد عن طریق الخاصه والعامه، حدیث به این دو مضمون از طریق خاصه و عامه وارده. فان الاول که نهی النبی عن القرار قد رواه فی التذکره که اون روز عرض کردیم در کتاب اجاره، اون روز عرض کردیم دیگه کجا رو عرض کردیم اون روز؟ بله بارکلو. وسائل باب ده از ابواب عقد بیع صفحه 262 حدیث دوم. باز در وسائل باب 12 از ابواب عقد بیع صفحه 266. بله حالا حدیث شبه خونه متن شالا سندش گفتیم بحث نمیکنیم. حالا ببینید سند این، حالا متن این خبر اول در وسائل باب 10 از ابواب عقد بیع در صفحه 262 حدیث دوم بابه. بله میخونیم انمعان الاخبار، انمعان الاخبار قاسم ابن سلام به اسناد متصل نبی صلی الله علیه و آله انه نهى عن المجر. خبر دوم گفته در خبر اول اون چی گفتیم زاده یک دو قسمت اضافه کرده. خبر اول دوم متنش یکی، فقط دو سه تا کلمه در دوم اضافه کرده. نهى عن المجر، پیغمبر صلی الله علیه و آله از مجر نهی کرده. مجر چیست؟ و هو ان یباع البعیر او غیره بما فی بطن الناقه، بیان اون چی در شکم گاوه و شکم شتره یا غیر شتره بفروشن. ما قائلیم که فروختن اجنه جنین به تبع مادرش عیب نداره، ولی تنها جنین نمیشه فروخت. در فقه ما اینطوریه، تنها جنین، تنها حمل نمیشه فروخت. بله طبعا لامه میشه فروخت. پیغمبر صلی الله نه که از فروختن اون که در بطن بعیره است بفروشن. و نها عن الملاقی ما فی البطون و هیل اجنه. ملاقی این است که بفروشن اون چه در شکم حیوان، گاو یا گوسفند یا شتر. اجنه که جمع جنینه، تنها بفروشن بدون انضمام مادرش. و المزامین ما فی اصناب الفحول. مزامین است که از این گاو هرچی بچه وجود بیاد به شما فروختم، ما فی اصناب الفحول را بفروشن. و کانو یبیعون الجین فی بطن ناقه. اینا در زمان جاهلیت جنین را در بطن ناقه می فروختن. و ما یزرب الفحل فی عام او فی اعوام. گاهی هم اینطور بودی گفتن که از این گاو نر، از این شتر نر هرچی بچه به وجود بیاد یک سال یا چند سال را در می فروختن. بله. و ما یزرب الفحل فی عام او فی اعوام. اینا را پیغمبر نه کردن. و نها ان بیع حبل الحبله. حبل الولد و فی بطن، بعضیش تأکید ما قبله، حبل الولد و فی بطن امه، با میگن حبل. حبل جمع حابله است. بله. حابله هم یعنی حامله. بله. و نها ان بیع حبل الحبله، الحبل الولد و فی بطن امه، از المنجد معناش. و الحبل جمع حابله و یل حامله. و معناهو ولد زانه جین فی بطن ناقه او و نتاج و نتاج. گاهی اینطور میکردن، گفتن این که در شکم مادری میفروشم، بچه های اون هم میفروشم، بچه های اون بچه، بچه های بچه های بچه و ها کذا میفروختن. اینا رو پیغمبر نکرد، گفت ذالک قرران و این قراره. حالا داریم میخوام قرار رو میخوام میرم، این ذالک قرران. این یه حدیث. حدیث دوم در باب ده، این باب در باب ده بود. حالا بله بله نه خیلی جزء خبر ظاهره. بله ظاهره جزء خبره. بله منتها چون از معان الاخبار نقل میشه، معان الاخبارم معانی اخباره، احتمال از صدوق خودش این اضافه کرده باشه، چون معان الاخبار با خبر دوم از معان الاخبار باست. در باب 12 از ابواب عقد البیع صفحه 266 جلد 12 وسائل در جلد 12 هم. در باب 12 از ابواب عقد بی صفحه 266 جلد 12 وسائل، اونم از جلد 12. حدیث 13 باب است. این از اونم از قاسم ابن سلام است به اسناد متصل نبی صلی الله علیه و سلم. انه نهى عن المنابزه والملامسه و بیع الحصاد. پیغمبر نهی کرد از منابزه و ملامسه و بیع حصاد. اینا رو کجا خواندیم؟ در مکاسب خواندیم. نه کرده از منابزه و ملامسه و بیع حصاد که شیخ رحمت الله شیخ انصاری در بیع مکاسب نه کرده. المنابزه، منابزه این بوده، یقال انها ان یقول صاحبه، مشتری به اون فروشنده میگه اون بز علیه صوب. اینا اینطور بود که چند تا پارچه اونجا، چند توپ پارچه، چند قطعه پارچه بود قیمت میکرد، بعد انداختن پارچه اطراف فروشنده به طرف خریدار این خودش ایجاب بود، هر کدامش می انداخت ایجاب به همین انداختن صورت می گرفت. این به منابزه می گفتن. یقول صاحب اون بز علیه صوب، اون پارچه رو به طرف من بینداز. او غیره من المتا، اینجوری می گفت، همون که می انداخت اون انداختن خودش انشاء بی بود اینا. او انبزه علیه، یا میگه که من اون، میگه من پارچه رو طرف شما میاندازم، وقت وجب البیع بکذا، به همین انداختن پارچه میگفتن بیع واجب شد و صورت گرفت، تقوی پیدا کرد. و این بهش میگن منابزه. حالا ممکنه که این از جهات اشکی که از جهات اشکالش باشه که این چند قطعه پارچه اونجا داشت دیگه، نمیگه کدامش بخره، هر کدامش اون میانداخت این میشد مبی و به همین بیع صورت میگرفت. و یقال بازی تفسیر دیگه، یقال انما هو یقول الرجل اذا نبذت الحصاد، اون مال منابزه بود، این مال حصاده، اذا نبذت الحصاد فقط وجب البيع، چند قطعه پارچه، چند توپ پارچه، این وقتی که این مشتری یک ریگ دستش میگیره اینجور میانداخت رو هر کدامش که میافتاد اون ریگ رو هر کدامش اون میشد مبی، و همین انداختن و افتادن ریگ روی اون پارچه این خودش ایجاب بود و قبول بود و بی بود. از آن نبست الحصاد فقط وجب البیع. و هو معنا قول نهى عن بیع الحصاد والحصاد. حالا ملامسه چیه؟ بس بیع حصاد فهمیدیم، بیع منابزه هم فهمیدیم، اما بیع ملامسه. ملامسه ان یقول ازا لمستو ازا لمست او لمستو صوبک، میگفت که چند تا اونجا باز پارچه اینا هم بود، وقتی که شما دست گذاشته رو لباس من یا من دست رو لباس شما بی واجب بشه. این ایجاب قبولش به همین دست گذاشتن رو لباس طرف بود. ازا لمست او لمستو صوبک فقط وجب البی بکذا. این یک معنی ملابس است، ملامسه. بل یقال و هو ان یلمس المتا من وراء الثوب. یکی ملامسه این بود که چند تا اینجا پارچه و اینترستا هست ولی روش یک چیزی انداختن، روش یک چیزی انداختن و درست معلوم نیست مثلا چه پارچه چه پارچه چه پارچه چیز. این از زیر لباس باید دست بره از روی پارچه از زیر لباس، هر کدوم دست رو هر کدوم گذاشت اون میشه مبی، اون هر کدوم که دستش لمس کرد هر کدوم رو اون میشد مبی. و ان یلمس المتا من وراء الثوب ولا ينظر الیه فیقع البیع علی ذلک و هذه بیوع کان اهل الجاهلیه تبایعونها فنهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عنها لانها غرر کلها، برای اینکه همه اینا غرره، لانها کلها، لانها کلها غرر، برای اینکه همشون غرره. خب این دو تا حدیث ملاحظه فرمودید کلمه غرر است، این کلمه غرر است. خب فرمودن عرض کردم که بله احتمال هست که معانی الاخبار شما را صدق معانی الاخبار خودش اینا رو کرده باشه، ولی حالا اگه حال دنه هست که از قول صدق استفاده میشه که پیغمبر صلی الله از قرار نه کرده، پیغمبر از قرار نه کرده. بله بوده، بله بی بوده، ما میگیم بی بوده، ما هم همین میگیم. بله بعد از کردیم از خواهیم کرد. خب این یه دسته است که در اینها ولو نه النبی عن القرار، نه عن بی القرار نیست، عن بی القرار نیست، ولی کن در مورد بیه، در مورد بیه. بله اما دومی که اصلا نه النبی عن بیع القرار، اولی این بود که نه عن القرار، دومی نه عن بیع القرار، و ثانی که نه عن بیع القرار فقط ورد فی الوسائل جلد 12 باب 40 از ابواب آداب و تجاره، حدیث سوم صفحه 330، اونم از صدوق فی عیون الاخبار به اسانید تقدمت فی اسباغ الوضوء. صدوق رحمت الله علیه در بحث اسباغ وضو روایات ذکر کرده، سندش هم ذکر کرده. صاحب وسائل هر وقت که در هر کجا که روایات ذکر میکنه که با اون باب مناسب باشه سند رو حواله میده به اونجا. اون سند حالا آدرس شرح میکنم، در جلد اول وسائل صفحه 342 اسانید اونجاست، جلد اول وسائل صفحه 342 اسانیدش اونجاست، ولی خبرش اینجا ذکر کرده صاحب وسائل. ان الرضا علیه الصلاه و السلام، ان آبائه، ان علی بن علیه الصلاه و السلام، اینطوری قال یاتی علی الناس زمانون عزوزون. در نهج البلاغه در کلمات قصار شبیه این عبارت وجود داره. حضرت امیر فرمودن که بر مردم زمانی پیش خواهد عزوز، عزوز از زیازدیان دندان گرفتن و گزیدن، زمانی خواهد آمد که در اون زمان زمان عزوزه. بعد تفسیر میکنه یعوز کل عمر ان ما فی یده، عزوز یعنی هر کس اون چیزی که در دست داره اونو محکم نگه میداره، کنایه از این است که یعنی سخاوت و ایثار کم میشه. یعوز کل عمر ان ما فی یده و ینسى الفضل، فراموش میکنه که اون چی اضافه داره باید بذل و بخش و ایثار بکنه. فقط قال الله تعالی ولا تنسوا الفضل بینکم، با اینکه خداوند طور فرموده مردم فراموش میکنن که از اونچه که اضافه دارن ایثار کنن و سخاوت ببخشن، اینو فراموش میکنن. سن مین بری فی ذلک الزمان اقوام یبایعون المضطرین، در اون زمان اقوامی به وجود میان که با مضطر معامله میکنن. با اینکه چه کسی که مضطر شد، البته اگر مضطر شد و فروخت بخره کسی بیسه ایه، ولی مکروه هست، باید به این زودی نخرن که این مضطر ناچار نشه خانش بفروشه، فکری بکنه خانش مثلا نفروشه، زود نباید از مضطر چیزی خرید، مکروه البته. ین برای فیضال احزان اقوامون یبایعون المضطرین اولاک هم شرار الناس و وزاده، وقت نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان بیع المضطر و ان بیع القرار، پیغمبر صلی الله علیه و آله از بیع مضطر و از بیع قرار نهی کرد. بنابراین این کلمه نها عن بیع قرار در این حدیث است. و دیگر همین حدیث در مستدرک الوسائل، مستدرک اخیراً جدیداً چاپ میشه، 17-18 جلد چاپ شده، ولی بنده آدرس از چاپ قدیم نوشتم، در مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 470 باب 31 از ابواب آداب و تجاره، حدیث اول، مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 470 باب 31 از ابواب آداب و تجاره، حدیث اول، اونم مضمونش در همینه، عن صحیفه الرضا عن الحسین ابن علی علیه السلام. حالا خطبه عن امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلم علی المنبر الی ان قال و سیاتی علی الناس زمانون یقدم فیه الاشرار و لیسو به اخیار و یباع المزتر و قد نهى رسول الله عن بیع المزتر و عن بیع القرار و عن بیع الثمار حتی تدرک. اینا سه چیز ذکر کرده، بیع مزتر، بیع قرار و بیع الثمار تا برسه. حالا این دومی عرض کردیم که در طرق عامه در سنن بیهقی جلد پنجم صفحه 335، بیهقی 12 جلد قطوره، مثل وسائل ماست، باب برای احکام منعقد کرده. سنن بیهقی جلد 5 صفحه 335، در کنز العمال جلد 2 صفحه 229. بیهقی؟ بله بله. و در که ارسان که حدیث که عرض که حدیث 4920 و 4923 و در صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 237، موطع مالک جلد دوم صفحه 75. و نمیشن ولی حدیثان موردان لعمل الفقها من و من العامه، دو تا حدیث اون مضمون و این مضمون، حدیث به اطور مضمونش عرض کردم، نهن نبی عن القرار، نهن نبی عن بیع القرار، این حدیث دو تا حدیث مورد عمل فقها هستن، از ما و از عامه خلفن سلف الا ما یظهر من کتب الفقهیه ولذا لا مجال للبحث من حیث سند فان الضعف فیه لو کان فالعمل بهما و استنادهم علیهما یوجب جبره، اگر ضعفی در سند باشه عمل به این دو خبر، استناد فقها از عامه و خاصه به این دو خبر موجب جبر و جبران ضعفش میشه. در سندش بحث نمیخوایم بکنیم، معطل بشیم، ولكن الاشکال من جهت الدلاله فان القرار علامه اصل من کتب اللغه قرار، میخوای قرار را اینا استدلال میکنن، نه نه قرار به قرار به جهالت، قرار معنی جهالت میخوان بگیدن. آیا کلمه قرار در لغت این جهالت آمده؟ نه، قرار علامه اصل من کتب لغه من خطر یا خدعه یا غفلت، این سه تا بیشتر معنا کردن. بله باعث قرار. در لغت باعث نمیشه که، لغت میخوایم معنا کنیم قرار، تا ببینیم دیگه لازم میشه یا نه، تا ببینیم. بله، یک کیسه ای اونجا پر از پول گذاشته، میگه با این برو مضاربه کن، خدعه ای نیست در اینجا، در اینجا خطری نیست، پول به دست شما میده بیکار میکنه دیگه. خب خطر که نیست، خدعه هم نیست، غفلت هم که نیست، باشه شما استدلال میکنید به ننمر قرار، یک کیسه ای پول اونجاست، میگه آقا عقد باقی نیست، این پول شما بری با این کار بکنید. خب قرار من چیه؟ یا خطر، اینجا خطری نیست، ضرر که نگفته، معنا نکردن که خطر چه ضرری؟ پول اونجاست دیگه، پول چه ضرری؟ پول اونجا چه ضرری است؟ ضرری بکنه، نه ضرر پول نقدم میگه بوش برده بدن ممکنه ضرر بکنه، اگر میش برده بدن نه دیگه، خطر ممکنه ضرر بکنه که اگر پول معین هم بود که ممکنه ضرر بکنه، اون که دلیل نمیشه که. خب بله، الان یه حال من دوست دقت کنید، الان خطر بله میانش ممکنه چیه؟ اشکالی چیه؟ میانش ممکنه به معنی خطر، به معنی قفلت، به معنی خدعه و گول زدن و اینا، اینا رو بگیم. مثلا صحاح اللغه میگه نهى رسول الله عن بیع القرار، میگه و هو مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهوا، میگه قرار اینه که ماهی را در میان آب بفروشی، خب نتونه بگیره، پولش از بین رفت، یا طیر فی الهوا است که نتونه به دست بیاره. و وقت بنده از صحاح و از قاموس، قاموس قرره و خدعه، در قرآن کریم کلمه قرره، لا یغرنکم بالله الغرور، یعنی شیطان شما رو گول نزنه، قرره به این لغتاً معنی مختلف داره و هیچ کدوم معنی جهالت خلاصه نیست. قابوس گفته غره خدعه و اطمعه فی الباطل، مثلا عرضه للحلکه و الاسماء الغرر، مثلا نهایه اینطور مجموع البحرین و نجمه مجموع البحرین قول و تعالی ما غره که برب کرکریم هی معنا کرده معنا کرده، آخرش داره که و فی الخبر نها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بی الغرر و فستره بما یکون له ظاهرون یغر المشتری و باطن مجهول. گفته قرار را اینطور تفسیر کردن، ظاهری داره که فریبنده است، مشتری فریب میده، باطنش مجهوله، مثل بیع السمک بالماء و الطیر فی الهواء. قرار این ماده برای معانی مختلف آمده ولی هیچ کدامشان با جهالت نیامده. در بیع مکاسب شیخ اعظم انصاری در بحث شرطیت القدره علی التسلیم فی العوضین، شیخ انصاری در مکاسب در شرایط عوضین بعد از شرایط عقد و شرایط متبایعین بعد رفته سراغ شرایط عوضین، یکی از شرطا قدرت بر تسلیمه که باید فروشنده قدرت داشته باشه برای تسلیم. اونجا ایشان گفته جمیع عامه و خاصه استدلال کردن به نهن نبی القرار به این مورد که فروش مثل بیع السمک فی الماء و بیع الطیر فی الهوا نباشه. امام رضوان الله تعالی علیه در جلد سوم کتاب بیعشان، در جلد سوم کتاب بیع صفحه 205 تا 206 اونجا چون بحث کردن در شرایط عوضین کلمه قرار رو اونجا بحث کردن مفصل چند صفحه است اونجا، ولی نتیجه نگیره ان القرار مستعمل فی معان کثیره. قرار مثل قره، از این ماده از قره اول ما را میگن، قاعده قره محجلین از تعمیر رو میگن، قاعده قره محجلین مثلا میگن، قرار معنی نقصان است، قرار معنی نوم است. قرار این کلمه خیلی معانی داره. شنو فرمایان که قرار مستعمل فی معان کثیره لا یناسب شیئا منها، با این مقام برای جهالت استدلال کردن. مناسب یا خدعه است، نه کرده از خدعه، معامله در اون خدعه باشه مثلا، بعد مناسبت داره. و بعد میگن بالاخره بعد از بحث الینگ توماس که به فهم الاصحاب بگیم اصحاب از این کلمه قرار جهالت فهمیدن و خب کما ترا ما نمیتونیم که خودمان به لغت مراجعه کنیم، هیچ لغوی قرار را به جهالت معنا نکرده و میگن اصحاب اینطور فهمیدن، برای ما دلیل نمیتونه بشه. یا اینکه قرینه بوده، دال بوده که مراد از قرار جهالته، اینا میگه خالی از بود نیست. لکن ما از حالی که شان میگن تختت الکل مشکلتون و تقلید بلا حجتن کذالک، همه اصحاب را تخته کنیم که از قرار جهالت فهمیدن مشکله، تقلیدشان بکنیم بدون حجت اینم مشکله. خلاصه به همین رد شدن از کلمه قرار ما چیزی بفهمیم که به درد بحثا بخوره من جهالت نتونستیم به دست بیاریم. حالا مطالعه کنیم انشاءالله بقیه برای فردا.